آبادیت ما ضرورت از خون وجوب الوفا توسلیم لا یعتبر فی سقوط الا الاتیان بالمنظور به ایدا انسان. در مسئله نظر متعلق به احرام قبل المیقات و صیام در سفر دو اشکال در کار. یک اشکال این است که احرام قبل المیقات اصولا رجحانی ندارد، مشروعیتی نداره، و چیزی که مشروعیت ندارد چطور با تعلق نظر صحیح و مشروع می شود؟ اشکال دوم این است که در فرض که شما مشروعیتش رو ثابت کردید، احرام یک امر عبادیه و از واجبات تعبدیه است. عبادیتش رو به چه طریقی ثابت بکنیم؟ و همینطور صیام در سفر، اونم اگر مشروعیت پیدا کرد باید به صورت عبادت مشروع بشود. صوم یکی از عباداته و درش قصد قربت لزوم دارد، حتما باید با قصد قربت واقع بشود. این لا یقال که دیروز اجمالی از اشکال و جوابش رو عرض کردیم، میگوید این بیان دیروز شما اصل مشروعیت رو درست کرد که احرام قبل المیقات به واسطه تعلق نذر و وجوب وفا به نذر مشروعیت پیدا می کند. در جواب دوم دیروز مرحوم آقای آخوند، اما مشروعیت به تنهایی کافی نیست، ما عبادیتش را از چه راهی درست کنیم؟ اگر بخواییم از راه امر به وفا به نذر درست کنیم، این وجوبی که متعلق به وفا به نذر وجوب توسلیه، و البته در واجبات توسلیه انسان میتواند قصد قربت بکند، و اگر قصد قربت هم کرد ثواب در کاره، لکن لزوم ندارد قصد قربت. اگر واجب توسلی شد، مثل مسئله اداء دین، اداء دین یک واجب شرعیه اما قصد قربت درش اعتبار ندارد. اگر کسی اداء دین کرد برای خاطر امر خدا و تکلیف خدا، ثواب درش مترتبه، اما در سقوط دین و اداء دین هیچ قصد قربت معتبر نیست. از شما به واسطه امر متعلق به وفا به نذر رجحان و مشروعیت رو ثابت کردید، اما عبادیت از کجا ثابت بشود؟ ملاک عبادیت احرام قبل المیقات و صیام در سفر چیه؟ مرحوم آقای آخوند در اینجا دو راه پیدا کردن. می فرمایند راه اول این است که ما از این طریق حائل به عبادیت بشویم، بگیم همراه تعلق نذر به احرام قبل المیقات، همراه نذر و ملازم با نذر یک عنوان عبادی راجع انتباه پیدا می کند بر احرام قبل المیقات، و انتباه اون عنوان راجح عبادی که ملازم با تعلق نظره، این سبب می شود که عبادیت پیدا بکنه، که عبادیتش به واسطه امر متعلقه به وفاء به نظر نیست، اون مشروعیتش رو از اونجا ثابت می‌کنیم، اما عبادیت رو از راه عنوان دیگری که این عنوان همراه نذر میاد. اگر نذری در کار نباشه، همون طوری که مشروعیتی نیست، عبادیت هم نیست. عبادیت ملازمه با تعلق نظره، پس مشروعیت به خود امره به وفاء به نظر درست بشود، عبادیت برای خاطر اون عنوان ملازم با تعلق نظر درست میشود. مانعی نداره ما این راه رو اختیار بکنیم. بعد میفرمایند این راه رو ما در صورتی انتخاب میکنیم که اون ادله‌ای که در باب نذر وارد شده و شما در کتاب نذر ملاحظه کردید که اون ادله میگوید که یعتبر فی المنظور ان یکون راجحا، منظور باید رجحان داشته باشد، یعنی با قطع نظر از نظر رجحانی درش تحقق داشته باشه. ما ممکنه این ادله را به عمومه باقی بگذاریم و بگوییم در نظر احرام قبل المیقات تخصیصی متوجهه اون ادله نشده، یعنی با قطع نظر از نظر باید رجحانی در کار باشه و این به صورت یک ضابطه و قاعده است و هیچ کجا تخصیص نخورده، اون وقت ما این راه اول رو ذکر می کنیم. اما اگر این احتمال پیش آمد که خود اون ادله تخصیص بخورد، چه مانعی دارد که رجحان و خصوصیتی که در متعلق نظر معتبره به خود نظر تحقق پیدا بکند، به خود عنوان نظر ثابت بشه؟ اگر ما این احتمال رو بدیم، اینجا میاییم از این راه عبادیت رو درست میکنیم. میگیم خود نذر، نه امر متعلق به وفاء به نذر، خود نذر عبادت درست کنه، به این صورت که نذر میکند احرام قبل المیقات را عبادتن مشروطتن به قصد القربه، که عنوان عبادیت در خود منظور اعتبار داره و در نظر تصریح به عنوان عبادیت می شود. اگر نظر متعلق شد به یک امر عبادی، به ما هو عبادت هم، چه مانعی داره که خود این نظر عبادت درست کن باشه؟ همونطوری که مشروعیت در کار میاد، با تعلق نظر عبادت هم درست بشه. که دیگه ما محتاج به یک عنوان دیگری که از راه اون عنوان عبادیت درست بشود احتیاج به اون نداریم. میگوییم به واسطه تعلق نذر، چون نذر کرده است که احرام رو به عنوان یک عمل عبادی انجام بدهد، خود این تعلق نذر عبادیتش رو درست میکند، برای اینکه به عنوان عبادت متعلق نذر شده، به عنوان عبادت تعهد کرده که در خارج انجام بدهد، لذا مانعی ندارد خود نذر به واسطه دلیل خاصی که البته این نکته رو که توجه دارید، اگر دلیل خاص در نذر احرام قبل المیقات نبود ما نمیتونستیم این حرفا رو بزنیم، چون دلیل خاص داریم دلالت بر صحت میکند، دلالت بر این میکنه که احرام قبل المیقات یک عبادت صحیح است. با توجه به این دلیل خاص ما میخواییم راه پیدا بکنیم، و الا همینطوری ما جایی نمیتونیم بگیم به واسطه نذر رجحان تحقق پیدا میکنه، به واسطه نذر عبادت درست میشه. آیا اگر کسی نذر کرد که یک نماز مثلا 5 رکعتی بخواند عبادتن، این که دیگه به واسطه نذر مشروعیت و عبادیتش درست نمیشه. اینجا چون دلیل خاص مسلم قائم بر صحت شده، ما در مقام توجیه دلیلی در مقام این هستیم که این دلیل رو با قواعد پیاده بکنیم و تطبیق کنیم. اینجا مانعی نداره بگیم یک راهش این است که خود نذر بعد از آنی که دلیل قائم بر صحت شده، چون متعلق به احرام به عنوان عبادت، عبادت درست بکنن، و الا اگر دلیلی بر صحت نذر در این قبیل موارد نداشته باشیم، همینطوری ما نمیتونیم مشروعیت و عبادیت رو به واسطه تعلق نذر ثابت بکنیم. اینم راجع به بحث دیروز. هنوز این فصلی که ما درش هستیم که تمسک به عام در شؤون مختلف باشه، این بحث تمام نشده، یک چیزی باقی مانده و اون این است که اگر ما یک دلیل عام می داشته باشیم، اکرم کل عالمه، و می دانیم که این زید خارجی، این زید معین مشخص، این وجوب عرض می شود اکرام نداره، یک دلیل خاصی در باب زید دلالت بر عدم وجوب اکرام زید می کند، لیکن تردید ما در این جهته که این زیدی که وجوب اکرام نداره، آیا این زید عالمه؟ نه اینکه دو تا زید داشته باشیم، یک زید مشخص خارجی، نمیدونیم این زید عالمه و در نتیجه دلیل عدم وجوب اکرامش تخصیصی در اکرم کل عالمین ایجاد کرده، یا اینکه نه این زید جاهله و عدم وجوب اکرامش ضربه ای به اکرم العلماء نزده، پس اکرم العلماء مسلمی هست، زید خارجی هم وجوب اکرام نداره. منتها تردید ما در اینه که حل و آلمون خواهیم که اکرم العلماء ضربه خورده باشد و تخصیص متوجه او شده باشه، هم لیس به عالمم تا در عموم اکرم العلماء تخصیصی وارد نیامده باشد. آیا در اینجا می توانید به اصالت العموم در اکرم العلماء تمسک بکنیم و نتیجه بگیریم که این زید غیر واجب الاکرام لا یکون عالما؟ اصالت العموم عموم اکرم کل عالمین رو حفظ بکند و بعد نتیجه گرفته بشود که این زید لا یکون عالما. شما ممکنه اینجا دو تا سوال بفرمایید، یکی این که این نتیجه برای چه منظوریه؟ حالا که نتیجه گرفتید انهو غیر عالمین، میخوایید بگید وجوب اکرام نداره؟ که خب قبلا شما میدونستید که وجوب اکرام نداره، برای چه فایده ای عنوان غیر عالم بودن زید رو میخوایید؟ این یک سوال. جوابش این است که ما عنوان غیر عالم رو برای احکام دیگر میخواییم ازش استفاده کنیم. مثلا اگر یک حکم دیگری بود که غیر عالم مثلا حق دخالت در فلان مطلب نداره، ما استفاده کنیم که زیدم حق دخالت نداره لأنه غیر عالمه. پس نتیجهی که میخواییم بگیریم نه در مسئله اکرامه، ما که قبلا میدونیم زید وجوب اکرام نداره، برای ترتیب سایر آثاریست که بر غیر عالم مترتب میشود. این جواب از سوال اول. سوال دوم، بفرمایید که خب بر فرضی که اصالت العموم جریان پیدا کرد، اصالت العموم میگوید اکرم کل عالمین تخصیص نخورده، اما ثابت هم میکند که زید لا یکون عالما، این میشه اصل مثبت. اصالت العموم میگوید عموم در اکرم کل عالمین به جای خودش باقیه. لازمه عقلی بقای عموم این است که زیدی که وجوب اکرام ندارد لم یکن عالما، عنوان عالمیت نداشته باشه، اون وقت چطور شما به اصالت العموم این مثبتش رو حجت میکنید و میگید ثابت میکند عدم عالمیت زید رو؟ جواب این سوال اینه که اصالت العموم یک اصل عقلایی لفظیه و اصول عقلاییه لفظیه، این اصول عقلاییه مثبتاتش هم حجیت داره، یا از باب این که این اصل لفظی یکی از امارات و امارات مثبتاتش حجیت داره، یا از باب این که اگر اصل هم باشه اغلا همون طوری که به خودش عمل میکنن به لوازمش هم عمل میکنن. این اصل اغلاییه تابع کیفیت تمسک اغلاست، اغلا هم به خودش عمل میکنن و هم به لوازمش عمل میکنن. پس جواب از سوال دوم این شد که اگر اصالت العموم جریان پیدا بکنه نه تنها عموم رو ثابت می کند، بلکه عدم عالمیت این فرد مشکوک العالمیه هم اینم ثابت می شود، یا برای اماریت اصالت العموم که از بحث بعدی مرحوم آقای آخوند جنبه اماریت استفاده می شود، یا از باب این که اگر اماره هم نباشی عقلا هم به خودش و هم به لوازمش عمل می کنند. خب آیا در این مقام اصالت العموم جریان داره یا نه؟ مرحوم آقای آخوند می فرماین اشکال کلش در همین مطلبه که در این قبیل از موارد اصالت العموم جریان نداره. چرا؟ برای اینکه اصالت العموم در مواردی جریان پیدا می کند که شما یک فردی را بدانید که فرد عام هست، لکن شک داشته باشید در اینکه حکم عام رو داره یا نه، بدونید که زیدون عالمون، لکن شک در وجوب و عدم وجوب اکرامش داشته باشید. اما در مانحنفی که زید رو میدونید وجوب اکرام نداره، لکن شک در فردیتش نسبت به عام دارید، اینجا یا مسلماً اصالت العموم جریان پیدا نمی کنه، یا اینکه نه ما شک داریم که آیا عقلا در اینجا به اصالت العموم تمسک می کنند یا نه، و اگر شک در تمسک عقلا هم داشته باشیم نمیتونیم تمسک به اصالت العموم بکنیم. پس جای تمسک به اصالت العموم اونجاییست که بدانیم زید عالم هست و شک در این داشته باشیم که وجوب اکرام دارد یا ندارد. اما اونجایی که عکس باشه، حکم زید رو میدانیم که وجوب اکرام نداره، لیکن شک داریم در این که آیا فردیت برای عام دارد یا ندارد، اینجا جای تمسک به اصالت العموم نیست. این بحث تمسک به عام در شبهات مصداقی و مفهومی به اجمعه تا اینجا تمام شد. فصل دیگری که عنوان می کنند مسئله این است که آیا انسان می تواند قبل از آنی که فحص از مخصص بکنه و دنبال مخصص برود، آیا می تونه تمسک به اصالت العموم بکنه؟ کان مولا گفت اکرم کل عالمین، انسان دیگه اصالت العموم رو بگیرد، هیچ نره تحقیق بکنه که آیا مولا مخصصی به نام لا تکرم زیدن العالم برای این عموم دارد یا ندارد. هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ام لا؟ مرحوم آقای آخوند می فرمایند که ما ادله مسئله رو که ذکر شده ملاحظه می کنیم، ازش استفاده میشه که در عنوان محل نزاع یک خلط و اشتباهی به کار رفته. اصلا محل نزاع چیه و باید در چی بحث کرد؟ می فرماین محل نزاع اینه که کسی نمیتونه بگوید اصلا اصالت العموم دروغه. ما بیشینیم روی این بحث بکنیم که اصالت العموم یکی از چیزاییست که دلیل روش قائم نشده. بعضی از ادله رو که استفاده میشه ازش این معنا ایشون میگن این جای تردید نیست که ما اصلی داریم به نام اصالت العموم، و این اصالت العموم یک اصل معتبر عقلاییه و ملاک اعتبارش هم ظن نوعیه، که از این بیان ایشون اماریت استفاده میشه. یعنی میخوام بفرمایم که اصالت العموم یکی از اماراته، نه اینکه از اصول باشه شبیه استصحاب و اشباه زاله، یک اماره معتبره اندل اغلاس و ملاک حجیتش هم ظن نوعیه. لازم نیست برای هر کسی یک ظن خاصی پیدا بشه. در این معنا تردیدی نیست که اجمالاً اصالت العموم معتبره. پس محل نزاع چیه؟ محل نزاع در اصلاح و تقییدشه که آیا اصالت العموم مطلقا معتبره، ولو اینکه انسان دنبال مخصص نره و تحقیق از مخصص نکنه و فحص از مخصص انجام ندهد، یا اینکه نه اصالت العموم با یک قیدی اعتبار داره و او اونجاییست که انسان تفحص کرده باشه و مأیوس شده باشد از اینکه مخصصی در کار باشه. بعد الفحص والیأس عن الظفر بالمخصص، اونجا جای اصالت العمومه. پس در اصل اصالت العموم کسی نمیتونه تردید بکند. اشکال در این است که این اصالت العموم به طور کلی متبعه یا با یک قیدی متبعه، و او فحص و یأس از ظفر به مخصصه. این محل نزاع تا تحقیق در این مسئله. لا یقال اینطور میگوید، میگوید لا یجدی سیرورتهما راجعین فضاله، این احرام قبل المیقات و صیام در سفر، این رجحان پیدا کردنشون بزاله یعنی به سبب تعلق نذر و امر به وفاء به نذر، این رجحانی که بر خاطر امر به وفاء به نذر پیدا کردن، این کفایت نمی کند بی عبادیته ما، این مشروعیت رو درست می کنه، اما عبادیت رو نمیتونه امر به وفاء به نذر درست بکنه. چرا؟ ضرورت کون وجوب الوفا توسلی، یا وجوب وفاء به نذر از اوامر توسلی است. اگر کسی نذر کرد لازم نیست که در انجام عمل منظور قصد قربت داشته باشد. لا یعتبر فی سقوط این وجوب وفاء به نذر الا الاتیان بالمنذور به ایدا انکام، همین که متعلق نذر رو در خارج انجام داد به هر دایی و محرک و نیتی باشه کفایت میکنه. البته میتوندم قصد غربت بکنم، لیکن لزوم نداره این قصد غربت، در حالی که در احرام قبل المیقات لزوم دارد قصد غربت، حتما باید به عنوان عبادت واقع بشود. ایشون میگن فَإِنَّهُ يُقَال، در جواب این اشکال اینجوری میگیم، میگیم عبادیتهما، عبادیت این احرام قبل المیقات و صیام در سفر، انما تکون لعجل کشف دلیل صحت ما، اون دلیل خاصی که دلالت بر صحت این احرام و صیام در حال تعلق نذر میکنه، اون دلیل کشف میکنه از چی؟ ان عروض عنوان راجح علیه ما ملازم لتعلق نذر، ملازم با تعلق نذر، یک عنوان راجح عبادی برشون منطبق می شود و انطباق اون عنوان راجح عبادی اینها رو به صورت عبادت و به صورت یکی از امور تعبدیه در می آورد. کشف می کند ان عروض عنوان راجح علیه ما ملازم لتعلق نذر، به دیگه عبادیتش برای خاطر نذر نیست، عبادیتش برای خاطر همون عنوانه که اون عنوان همراه نذره، ملازم با تعلق نذره. می فرماید ما این راه رو طی می کنیم، آزا این راهی رو که ما در جواب این اشکال اینجوری میگیم عبادیت و هما، عبادیت این احرام قبل المیقات و صیام در سفر، این نما تکون و لعجل کشف دلیل صحت هما، اون دلیل خاصی که دلالت بر صحت این احرام و صیام در حال تعلق نذر میکنه، اون دلیل کشف میکنه از چی؟ ان عروض عنوان راجح علیه ما ملازم لتعلق نذر، ملازم با تعلق نذر، یک عنوان راجح عبادی برشون منطبق می شود و انطباق اون عنوان راجح عبادی اینها رو به صورت عبادت و به صورت یکی از امور تعبدیه در می آورد. کشف می کند ان عروض عنوان راجح علیه ما ملازم لتعلق نذر، به دیگه عبادیتش برا خاطر نذر نیست، عبادیتش برا خاطر همون عنوانه که اون عنوان همراه نذره، ملازم با تعلق نذره. می فرماید ما این راه رو طی می کنیم، آزا این راهی رو که ما در جواب لا یقال طی کردیم، لولم نقول، در صورتی است که ما اون ادله اولیه‌ای که میگوید در باب تعلق نذر رجحان اعتبار داره و رجحانش هم باید با قطع نظر از تعلق نذر باشه، ما به اون ادله دست نزنیم، بر عموم خودش باقی باشه. آزا لولم نقل به این مطلب که تخصیص می خورد عموم دلیل اعتبار رجحان در متعلق نذر، تخصیص می خوره به همین دلیلی که در باب احرام و صیام وارد شده و دلالت بر صحت می کنه. بگیم نه، این دلیل اون عموم رو از بین نمی بره، حتما باید بگردید و یک عنوان راجحی با قطع نظر از نذر پیدا بکنید و عبادیت رو از راه اون عنوان درست بکنید و الا عموم اون دلیل سر جای خودش محفوظه. و الا اگر بگیم نه، کی گفته که این عموم دست نخوره، خود همون دلیل تخصیص میخورد، دلیل میگه یعتبر ان یکون المنظور راجحاً با قطع نظر از نذر، میگیم الا در این دو مورد، در این دو مورد لازم نیست که با قطع نظر از نظر رجحانی داشته باشه، و الا هم تنعنی و قال ممکنه ما اینجوری بگیم کفایت می کند رجحانی که تاری می شود در این دو عمل از قبل نظر، به عنوان دیگرم نمی خواهیم از قبل نظر رجحان بر اینها پیدا می شود و همین رجحان کفایت می کند بی عبادیت ما. اما خب صورت نظر باید اینجوری باشه، بعد تعلق نظر به اتیان این دو عمل، اما نزاتشون اتیان این دو عمل عبادیان و متقربن به ما من الله تبارک و تعالی، وقتی که نظر به این عمل با وصف عبادیت درست شد، همین نظر همه کار رو درست می کند، هم مشروعیت درست می کنه، عبادیت درست می کنه. دیگه ما احتیاج به عنوان راجح دیگر نداریم. فإن این مکلف و الم یتمکن از اتیان احرام و صیام کذالک، یعنی به صورت عبادی احرام و صیام رو نمیتونه انجام بده قبل تعلق نظر. اگر بدون نظر بخواد احرام قبل المیقات رو عبادتا انجام بده نمیتونه، مگر اینکه یه تشریعی مرتکب بشه. الا ان این مکلف یتمکن منهو، یعنی من اتیان اما کذاله، میتونه این دوتا رو به عنوان عبادت به جا بیاره بعده و بعد تعلق نظر. و لازمم نیست که منظور رجحان و عبادیت با قطع نظر از نظر داشته باشه. ولا یعتبر فی صحت نظر الا تمکن من الوفا ولو به سبب نظر، به سبب نظر تمکن، رجحان، مشروعیت، عبادیت، همه اینا درست میشه و همین کفایت میکند در صحت نظر. لازم نیست که این مراحل رو ما با قطع نظر از نظر تصویر بکنیم، اون وقت نظر متعلق بشود. در صورت اول عنوان دیگری هست، اون رجحان معنای استحبابه. این رجحانی که میگیم عنوان راجحی منطبق میشه، یعنی عنوان مستحب عبادی، عنوان مستحب عبادی برش تطبیق میکنه، نظرم که الزام آوره. این امر مستحب عبادی با به واسطه تعلق نظر باید در خارج انجام بشود. مثل اینکه شما نظر می کنید صلاة اللیل بخوانید، صلاة اللیل باید به عنوان عبادت واقع بشه و عبادیتش هم برای خاطر خودشه، نه برای خاطر تعلق نظر. فقط نظر سبب میشه که این عبادت مستحبه حتما باید در خارج وقوع پیدا بکنه. بقیه شیئون در اصل این فصلی که ما عنوان کردیم، در اصل این فصل که خیلی هم طول کشیده، یه مطلبی باقی ماند و هو انهو هل یجوز التمسک به اصالت عدم تخصیص، که همون اصالت العمومه. آیا میتونیم تمسک بکنیم در چی؟ فی احراز عدم کون ما شک فی انه من مصادیق العام. یه زیدی داریم، شک داریم در اینکه این زید از مصادیق عام هست یا نه. از مصادیق عام یعنی نمیدونیم عالمون املا، زیدی داریم، شک داریم که این زید عالمون املاک، این جهتش مشکوک. مع العلم به عدم کونهی محکومن به حکمه، لیکن میدونیم که این زید وجوب اکرام نداره، از نظر حکم اکرام وضعش مشخصه، زید لا یجب اکرامو، لیکن شک داریم که فی انهو عالمون املاک. خب حالا میخواییم احراز بکنیم عدم بودن زید را مصداقاً للعام. این مصداقاً خبر اون کون اوله. احراز بکنیم عدم بودن چنین زیدی را مصداقاً للعام، یعنی به اصالت العموم تمسک بکنیم و استفاده بکنیم که هازا لیس به عالمه. اصالت العموم رو برای احراز عدم فردیت جاری بکنیم، بعد از آن که از نظر خود مشخصه. مثل ما ازا علمه ان زید مشخص خارجی یحرم و اکرامو و شد شفی انهو عالمو، شک داریم که آیا عالمه؟ آدر اکرم العلماء تخصیصی وارد شده باشه و یه کما علل ما حکم بکنیم بر این زید به سبب اصالت عدم تخصیص اکرم العلماء، حکم بکنیم انهو لیس به عالم. خب لیس به عالم بودن و برای چی میخواییم؟ نه برای اینکه حکم اکرامش روشن بشه، حکم اکرام که قبلا روشنه که عدم وجوب یا حرمت اکرامه، به حیث یخ کما علی حکم بکنیم بر این زید به سائر مال غیر العالم من الاحکام، احکام دیگری که بر غیر عالم بار شده، میخواییم اینجا موضوع درست کنیم و اون احکام رو برش بار بکنیم. احکام دیگر هر حکمی از نایه مولا روی غیر عالم بار شده، حالا ما میخواییم روی این زید بار بکنیم. آیا جایز است تمسک که به این اصالت العموم یا نه؟ فیه اشکالون، در این جواز تمسک به اصالت العموم اشکاله. چرا؟ لحتماله، همین احتمالم کافیه برای ما، لازم نیست یقین داشته باشیم، احتمال میدیم که اختصاص داشته باشد حجیت اصالت العموم به عکس این مسئله. عکس این مسئله کدومه؟ به ما اذا شد کرد فی کون فرد العام محکومن به حکم العام. فردیت یه چیزی رو برای عام میدونید لیکن حکمشو نمیدونید که آیا تخصیص خورده و از حکم عام خارج شده یا تخصیص نخورده و داخل در حکم عام هست. لحتمال اختصاص حجیت ها به ما اذا شد کرد فی کون فرد مسلم عام آیا محکوم به حکم عام است کما هو قضیت العموم یا اینکه محکوم به حکم عام نیست. و اما جواب از اون سوال دوم رو کسی نیاد بگه بر فرضیم که اصالت العموم جاری بشه، اصالت العموم میگه اکرم کل عالمین در مانن و بی تخصیص نخورده، اما نمیتونه ثابت بکنه که زیدون لیس به عالم. ایشون میفرمد نه، این اشکالو دیگه نکنید، اگر اصالت العموم جاری شد زیدون لیس به عالمش همراه بشه، لیکن اشکال در جریان اصل اصالت العمومه. و المثبت من الاصول اللفظیه و امکان حجتن، اگر اصالت العموم جاری شد نتیجه میدهد که زیدون لیس به عالمه، مثبتش هم حجته، لازم عقلیش هم برش بار میشه، الا اینکه خود جریان این اصل لفظی محل اشکاله، الا انه لا بد من الاقتصار الا ما یساعد علیه دلیل. ببینیم دلیل در کجا این اصول لفظیه رو جاری میکنه. ولا دلیل آهنا، در باب اصالت العموم هیچ دلیلی نیست الا سیرت و بناء العقلا، اون وقت به سیره و بناء عقلا که مراجعه می کنیم می بینیم در مثال اول تمسک نمی شود، یا نمی دونیم که تمسک می کنند یا نه، هر دوش یه حکم داره. ولم یعلم استقرار و بنائهم علی ذلک، معلوم نشده که بنای اینها در مثل ما نحن فی بر این جاری شده که تمسک به اصالت عرض می شود عدم تخصیص بکنند یا نه. تا پایین صفحه از عبارت فصل مطالعه بکنند.